بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من مهيج إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ألقى السمع وهو شهيد. بعد از اون که نهایت کار معتقدین به معاد رو فرمود در آیه 35 که لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید، برای اونها اون چه که بتوانن انتخاب کنند هست در بهش و اون چه را هم که انتخاب نکردن و به جهت شایستگی های ایمانیشون شأنشون هست که بهشون بدین، فرماد ولدینا مزید، ما بیش از اون چه که انتخاب کردن رو بهشون میدیم. بعد در آیه 35 برگشت فرمودن به دوباره همون سخنی که کفار در آیه 3 اظهار داشتن و انکار معاد کردن، گفتن که اعضا متنا و کنا ترابا، مگه میشه که ما بمیریم نابود بشیم و دوباره و خاک بشیم و دوباره زنده بشیم؟ ذالک رجعون بعید، یه برگشت غیر قابل قبولیست. آیه 36 میخواه بگه که شما نگاه کنید سرنوشت اونایی که خودشون رو بر اساس معاد تنظیم نکردن چی شد؟ فوق‌العاده از روش قرآن، هم میاد استدلال میکنه، هم طرف مقابل رو مطرح میکنه، هم به اصطلاح ملموس یه مقدار نمونه های حسی ملموس رو جلو آدم میذاره. اگه به لطف الهی عزیزان تدبر کنن، واقعا از همین یه سوره عظمت و معجزه بودن قرآن را میشه فهمید که در مقابل سخن خودش موضع گیری که میشه، این موضع گیری از چه زاویای عمیق و دقیق تا زاویای ملموس وسعت میده. هم حوصله شما نیست و هم توان من که دوباره برگردیم ببینیم قرآن جواب این آیه رو، جواب سخن کفار رو که در آیه 3 آوردن، از اول سوره تا حالا داره به زیبایی با دقت‌های مختلف با منطق‌های گوناگون مطرح میکنه. همچی که خوب اونا رو گفت و گفت و گفت، برهان، دقت، استدلال، حالا بعد از اونا میاد آیه 36 رو میگه. عزیزانی که اهل دقتن عنایت بفرمایید، اگه این آیه 36 اول گفته بود یا کار بی منطقی کرده بود. به اصطلاح یک حکیم نمیاد یک موضوعی رو که برهانی نیست و شاهد است به جای برهان بیاره. ولی وقتی برهانش رو آورد و دقیق از زاویه های مختلف برهانش رو آورد، حالا در آخر یه نمونه اجتماعی تاریخی نشون میده. اینجاست که این خیلی اثر میکنه. اینا به این جهت عرض میکنم که گاهی شما مثلا دارید یه تفسیری میخونید یا یه سخنرانی گوش میدید، بعد یه مرتبه میگوید خب اینا این که نشد برهان، یعنی اینا که مدعی معادن همین حرفشون. خب این حق با شماست از یه جهت، به شرطی که حرف اصلی این باشد که یک تذکر است. خب آره بده، اما اگه عکسش باشه، دلایل رو بیارم، مبانی رو استدلالاً طرح کنم، بعد یه نمونه تاریخ اجتماعی هم بیارن، خب این جا میفته، خیلی هم زیبا جا میفته. تقریبا تمام بحثا شده است. حالا میاد میگه که آقا تو از این زاویه هم یه نگاه تاریخی به سرنوشت تمدنها و اقوام برنامه دار بکن. قرن اون جلسه عرض کردم، یعنی جمعیتی که کنار هم تمدن تشکیل داده باشن، مدینه درست کرده باشن. مدینه یعنی اون جمعی که برای یک هدفی کنار هم جمعن. آدمایی سرگردان وسط یه بیابون جمع باشن، هیچ وقت بهشون نمیگن مدینه با تمدن. قرن فرماد و کم اهلکنا قبلهم من قرن، چه بسیار قبل از اینایی که پیغمبر حالا اومدن منکر معاد شدن، چه بسیار اینایی که قبلن بودن، جمعیتی بودن کنار هم برنامه داشتن، تمدنی داشتن. قرن یعنی کنار هم بر اساس هدف خاص. هم اشد من هم بطشا، از نظر توانایی، حالا به هر معنی توانایی، توانایی تکنیکی یا توانایی بدنی. امروز که الحمدلله با این تحقیقاتی که باستان شناسی شده است، ما تمدنهایی را داشتیم که از نظر تکنیکی خیلی از تمدن موجود مدرن بالاتر بوده است. یه تحقیق خدا رحمت کنه آقای پروفسور هشرودی یه بار داشتن، خیلی تئوریای عجیبی ایشون داشتن. اصلا ایشون معتقد بودن این به اصطلاح اقیانوس اطلس، آتلانتیک، یه قومی به نام آتلانت ها زندگی میکردن که از نظر فعالیت های هسته‌ای اینقدر قوی بودن که در اثر به اصطلاح غیر قابل کنترل شدن فعالیت های هسته‌ایشون نابود شدن و آثار نابودیشون این اقیانوس اطلس است. یه چیزایی هم حالا بالشته این ما میخونه، یه شواهدی هم ما در قعر اقیانوس اطلس میتونیم پیدا کنیم. باز قوم آتلانت ها امروز خیلی خوب کار شده است، خیلی زودتر از این حرفایی که آقای کریستوف کلمب بخواد آمریکا را فتح کنه، آمریکا کشف کنه، کشف شده بوده است، اقوام ارتباط داشتن، چینیا خیلی زودتر ارتباط فرهنگی داشتن، اینا همش که عرض میکنم خیلی راحت ما استناد علمی براش داریم. اینه که پس آنی که میگن قرآن میفرماد اشد منهم بطشا، از نظر اینا قدرتمندتر بودن، فقط صرفمون نباید بره صرف ذهنمون نباید صرفم بره به طرف نظر بدنی. حتی منکرش هم کسی نیست، ما در تاریخ داریم که از نظر بدنی اقوام گذشته بزرگتر و قدرتمندتر بودن. شواهدی هم میشه پیدا کرد، حالا من اصلا نمیخوام رو اینا وارد بشم، خود سیاق آیه حرف دیگه با ما داره. بعد میفرماد که این اقوام گذشته دو تا خصوصیات داشتن، یعنی اونایی که هلاک شدن از نظر توانایی بالاتر از اینا بودن که فعلا پیغمبر با تو درگیرن، و از نظر تحرک فنقبو فلبلاد. اینا چرا خدا روش دست گذاشته؟ یعنی اینا در عمق شهرها نفوذ میکردن. اصلا نقب که میگن نقب، برای اینکه یه جایی طرف میره که به طور طبیعی همه نمیرن، میگه آقا نقب زد. این که میگه نقبو فل بلاد، یعنی نه اینکه راز 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 رفته شیراز اومده از اصفهان، نه، یعنی فرو رفته است در زوایای بقیه تمدنها و شهرها. بعد از جمله آخرش میفهمیم که قصد اینا از این فرو رفتن فرار از بحران بوده است، فرار از سقوط بوده است. چرا؟ میگه حلم مهیش، آیا تونستن فرار کنن؟ یعنی اینا در تمدن خودشون یه فعالیتایی میکردن که از مرگ و از مهلال تمدن نجات پیدا کنن، چون میدونین که همه میمیرن، اما همه دلشون نمیخواد که آثار حیاتشون مزمهل بشه. هلاکت غیر مردنه، شما میمیرید منم میمیرم، اما هلاکت یعنی آقا ثمره حیاتت به کل از بین رفت. حالا تمدن هلاک بشه به چه معناست؟ یعنی این تمدن آثار بقا و شکوفایش خلاص شد، پوت شد. نمیگن هلاکت تمدن بیرونی. هلاکت انسان نعوذ بالله یعنی زحمتهای بنده برای تعالی خودم پوت در اومد. خب شاه هلاک شد نه مرد، که خب همه میمیرن. اینجا میفرماد اینا هلاک شدن. چرا هلاک شدن؟ فرمود پیغمبر به اینا بگو موضع گیری غلطی که یک فرهنگ و تمدن نسبت به معاد بکنه، هرچند قدرتمند باشد یک به همه زوایای قدرتش، ثانیاً تلاش کنه که بماند، تلاش کنه که فرار کند از اذمهلا. تونستم؟ میگه ببین که نتونست. این آیه کمک، یعنی حالا اگه از اول سوره تا اینجا برین جلو، آیه خیلی میتونه به ما کمک کنه. من در 5 نکته مسئله را یادداشت کردم تا بلکه انشاءالله ذهنا متمرکز باشد رو موضوع. 1، وقتی از ابدیت که واقعی ترین هدف است غفلت شود و گفته شود اذا متنا و کنا ترابا ذلک رجع بعید، یعنی منطقی باشد آقا معاد غیر قابل قبول است، میگه اگه اینجور شد انتخابهایی انجام میدهیم که نسبت به زندگی پایدار ابدی حساس نیست. عنایت بفرما، بلکه انتخاب هایی است بر اساس زندگی زودگذر دنیایی. این که دیگه چاره ای نیست، اگه افق شما معاد نشد، اونچه که قرآن برای معاد به ما پیشنهاد میکنه، عنایت داریم که علم به معاد حتی نیست. معاد به معنای شرایط محاسبه و محاکمه و جزا بر اساس اعمال خاص دنیایی. نمیگن معاد، اگه نه خب مگه مشرکین حجاز تناسخا که قبول داشتن، معتقد بودن، مثلا معتقد نبودن یه معادی هست، اما معتقد بودن این طرف اگه بدی کنه میداد مثلا توی بدن یه آدمی که اذیت بشه، اگه خوبی کنه میداد مثلا توی بدن یه موجود، یه آدم یا یه پرندهی که خوبی کنه. نه، معادی که دین پیشنهاد میکنه یعنی آدم ها، شما یه ابدیتی داری که باید یک جور عمل کنین تو دنیا که این ابدیتتون برادون شکوفا و نورانی باشه، و اون جور عمل کردنم خدا باید به شما پیشنهاد کنه از طریق نبوت. اینا منکر بودن. و هر وقتم شما دیدین اینا کسی منکرز معتقد باشین به معاد اعتقاد نداره، این که بارها عرض کردم مگه شیطان معتقد به این نیست که بعد از این دنیا دنیایی هست؟ خودش گفت بس چی؟ انظرنی الی یوم یبعثون. اینا اسمش است دعوای بین پیامبر و اون قوم در رابطه با یه معادی است که در فرهنگ دینی معاد است. امروز بسیار شما میبینید طرف نماز ممکنه بخونه، روزم بگیره، مفاتیح هم بخونه، موباش هم بزنه بیرون، نامحرم و محرم هم نکنه. این معاد قبول نداره. نماز میخونه چیکار؟ حتی نماز میخونه که نمیدونم الان مثلا کنکور قبول بشه، میترسه از خود. این همون مشرکین حجاز، مگه مشرکین حجاز نمیترسن از خدا؟ قربانی میکردن، دخترشون هم قربانی میکردن که خدا سر به سرشون نذاره. این نیست اون که شما خوشحال باشین نه این الحمدلله، نه این نیست. معاد یعنی رعا. یه وقت از یه کسی قدیما اینجور بودا، یارو مشروب میخورد اما معتقد به معاد بود. چرا؟ بعد میدونست گناه میکنه و مشروب میخوره، ولی میگه خاک بر سرم انشاءالله توبه میکنه خوب میشه. امروز میگه نه اصلا یعنی چی؟ مثلا من رعایت حجابم رو نمی کنم، کاری ندارم، نمازم میخونم. نه به اعتبار اینکه رعایت حجابم رو که نمی کنم گناه میکنم، میگه اصلا تو بی خود میگی که من رعایت حجابم بکنم. این آیت دارم مسئله رو دقیق دنبال کن تا نتیجه بگیری. میفرماد اگر کسی معاد رو به معنای واقعیش معتقد نبود، انتخاب هایی که میکنه بر اساس یک حیات ابدی واقعی نمیکنه. و همین شماره یکش یه خود عنایت بفرمان، واقعی ترین واقعیات معاد است. چرا؟ خب اینکه این دنیا که میره، معاد دوتا خصوصیت داره، یکی همیشه هست، یکی در همیشه بودنش ثابت هست. ببینید مثلا شما ممکنه 13 سال تو دنیا باشید اما 13 سال یه ثانیه هم ثابت نیستید، هم بدنتون عوض شده، هم زمان عوض میشه، هم اطراف عوض شد. معاد هیچ کدوم اینا رو نداره. معاد یک ابدیتی است باقی، یعنی روزی است که شب نداره. فرماد یوم الخلود، یعنی فقط روزه. چرا به قول مولوی میگن از این جهت میگه روزه که هیچ کدورت و تاریکی و ظلمتی توش نیست، روشنایی محض است، همه چیز پیداست. خب پس در این قسمت اول که معاد واقعی ترین واقعیات هست روشن است. حالا اگه کسی بر اساس واقعی ترین واقعیت انتخاب نکنه، میاد قفلت کنه، بر چه اساس انتخاب میکنه؟ بر اساس دنیا. دو، زندگی دنیای غیر پایدار است. نگه کسی شک نداره که به هر معنای غیر پایدار است، در این حد غیر پایدار است که یک لحظهش ثابت نیست. اما حالا که گفتیم حالا کو رفت، خب حالا کو رفت، از اینش بگیر، از این که من جوون بودم پیر شدم، از این که بابایی خیلی آمون رهلت کرده، از این که ما رهلت میکنه، از این که خونمون خراب شده، از این جهان ماده یعنی گذران. جهان، جهان یعنی هی جهنده می جهد. فارسا خیلی قشنگ اسم گذاشتن، یعنی ادبیات خوبه. جهان است این دنیا، یعنی هی می جهد، هی می پره، اصلا نمیشه گرفتش، در میره، هیچی پایدار است. پس حتما زندگی دنیای غیر پایدار است، پس حتما نتیجه انتخابهای ما ناپایدار خواهد بود. اگه بر اساس اهداف دنیای انتخاب کردیم، چرا انتخاب کردیم؟ چیزی که خودش ناپایدار است، هرچند با قدرت فوق‌العاده‌ای بخوایم حفظ کنیم. آقا چیه حفظ کنیم؟ شما اگه خیلی زور داشته باشین بفرمایید ببینم که این زمانه میتونین حفظ کنین. اصلا جنسش با زور من و شما اونجور نیست که بشه کنترلش کرد. خب وقت خیلی دقت کنید، این که شنیدن میگن تدبر در قرآن حکمت میاره، تمام این بحثه رو شما تو المیزان پیدا میکنید که نگاه علامه طباطبایی خیلی زیباست، به نور قرآن البته این نگاه را ایشون پیدا کرده است. آقا جان از یه زاویه خیلی دقیق تری مسئله رو نگاه کن، جنس این دنیا جهان نست و جهنده. خب انتخاب چیزی که اصلا موضوعش جهنده است در انتهای چیه؟ خب هیچی، حتما هیچیه. وهمیه میگه نه. شما الان ببینید وهمیه میگه نه، حالا این هم دیر و تالا هست تو ذهن ما، وهمیه ما میگه دیر و تالا هست، دیر و تالا هست یا تصور دیر و تالا تو ذهن شما هست. قوه وهمیه به آدم گول میزنه که خب نه کو دنیا همه سر جاش هست، هیچی هم تکون نخورده. نگاه نورانی قرآنی است که صاحب این دنیا به ما میده میگه عزیز من اینجور نیست، اگر مطابق حیات ابدی انتخاب نکنی انتخابهای چیزی را میکنی که خودش زود گذر است. چیزی که خودش زود گذر است نتیجه انتخابهای تو چیه؟ هیچی. اول هلاکته. سه، واقعی ترین و پایدارترین هدف زندگی قیامتی است و هر کس، یعنی مقابل شماره دو، بر اساس قیامت انتخاب‌های خود را در زندگی دنیایی انجام ندهد. یعنی بیا تو دنیا ولی نگاهش به ابدیت نباشه، تو دنیا زندگی بر اساس ابدیت انجام ندهد، انتخاب نکنه، انتخاب‌هایی بر اساس وهم انجام میده. چرا؟ وهم به چی میگن؟ به این که چیزی واقعی نیست و واقعی بپنداریم و چیزی که واقعی هست واقعی نپنداریم. اینو میگن وهم. میگن فلانی وهم زده است. یعنی چه؟ یعنی برای خودش یه خیالاتی ساخته است و قبول کرده است، یعنی واقعی نیست، واقعی پنداشته است. حالا اگه کسی، حالا که فهمیدیم قیامت واقعی ترین واقعیات است از همه جهات، ثبات محض است، بقای محض است، حالا اگه کسی تو دنیا بر اساس قیامت انتخاب نکرد، بر اساس چه انتخاب کرده؟ وهم، وهم انتخاب کرده. تنها کسانی عاقلانه و منطقی یا درست انتخاب میکنن در این دنیا که منطبق بر ابدیتشون هر چیزی رو انتخاب کنن. ولذا وقتی وهمی انتخاب کرد، ولذا به آنچه انتخاب کرده است دست نمییابد. چرا؟ بر اساس چند؟ مثل آدمی است که با وهم خودش میگه آقا بله مثلا این کارو میکنیم بعد این کار دیده، آرزوهای خیالاتی، آرزوهای وهمی. خب اینا که وهمیه بهش دست پیدا نمیکنی. اگه کسی وهم زده شد و بر اساس وهمش انتخاب کرد، خب موضوع منتخبش رو بعد بهش نمیرسه، چون آن چیز را انتخاب کرده که واقعیت نداره. دوباره عقلا ادامه بدین دقتشو. چهار، این که فرمود، دو تا آیه قبل نگاه کنین، این که فرمود ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود، چون انتخابهای او بر اساس پایدارترین هدف زندگی بود. مگه نه؟ هدف زندگی ما، هدف حقیقی زندگی ما یک حیات پایدار است. حالا متقین فرمود که چطوری انتخاب کردن؟ بر اساس یک معاد و قلب مناسب معاد رو برای خودشون برداشتند و رفتن در ابدیت. حالا جواب عکس العمل این انتخاب که انتخاب حیات ابدی است چیه؟ دو تا خصوصیات. اولا انتخابشون باطل نیست. پس سلام، ادخلوها به سلام. اهل وهم انتخابشون سلام نیست، هیچی گیرشون نمیاد، سالم نیست، پایدار نیست. ادخلوها به سلام. بعد میفرماد که چی؟ این سلام شما همون پایداری است که می‌خواستی. ذالک یوم الخلود. چرا؟ چون تو از همون روز اول انتخابات بر اساس ابدیت بود. حالا عکس العمل انتخاب، یعنی جواب انتخاب همون است که تو می‌خواستی، چون از اول درست انتخاب کردی، به ابدیت فکر کردی و انتخاب کردی. کسی که به ابدیت فکر کنه انتخاب کنه، دو تا خصوصیت انتخابش داره. یکی این که انتخاب وهمی نمی کنه، پس انتخابش سلام است، پس انتخابش باطل نیست، دروغ نیست. در ثانی چون بر اساس ابدیت انتخاب کرده، این انتخابش پایدار است، از دست نمیره. پس آیه که می فرماد ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود جواب یه انتخاب انسانی است که قیامتی انتخاب کرده و به نتایج این دومیش خیلی دقت کنید. من اون شب دیدم هنوز آماده نیستیم که آیه را آیه 35 بحث کنیم، حالا انشاءالله با این مقدمه روشن بشه. و به نتایجی که به دنبال آن بود میرسد، لهم ما یشاؤون و لدینا و لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. ببینید هر چه بخواد بهش میرسه، لهم ما یشاؤون. چرا؟ خب برای اینکه انتخابهای واقعی کرده است، خب بهش میرسه. مقابلش کسی که دنیای انتخاب کرده است، اون چه میخوابش نمیرسه. نمونای بیرونیشه که شما دیدین، شاه که نمیخواست اینجوری در به در جزایر هاوایی بشه، رضا خان هم نمیخواست در به در جزایر موریس بشه، ولی چون انتخاب بر اساس نفس عمار است، انتخاب بر اساس نزدیک بینیه، واقعی انتخاب نمیکنه. بنابراین موعظه‌ای به انتخابش هیچی نیست. حالا عکسش کن، متقین که از افق معادی زندگیشون رو شکل میدن و انتخاب میکنه، حالا هر چه انتخاب کنه باش روبرو میشه. لهم ما یشاؤون فیها. این آیت فرمودید دقت کنید، میگه آقا این آدم چون وهمی انتخاب نکرد، هر چه انتخاب کرده فباش روبرو میشه. لهم ما یشاؤون فیها. و چون زیبا انتخاب کرده است، حتی اون چیزهایی که مستقیما انتخاب نکرده است، چون در بستر صحیح سیر کرده است، اضافه بر اونم باش روبرو میشه. یعنی اهداف بلندی که برای خودش برنامه ریزی کرده بوده باش روبرو میشه. و حتی در دل این اهداف چیزهایی که فکر نمیکرد بهش میرسه، به اونا میرسه. حالا دوباره این آیه را نگاه کنید، نقطه مقابل آن نوع زندگی به جهت انتخابهای معنوی که لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، مقابلش چیه؟ این نوع زندگی که آیه 36 میگه. حالا نگاه کنید، هم به آیه نگاه کنید، هم از طریق این آیه به تمدنهایی که نگاهشون ابدی نیست رو، نبوده است رو نگاه کنید. و کم اهلکنا قبلهم من قرن، چه اندازه ملتها و تمدنها که قبل از اینا ما هلاک کردیم. چیه شما دل واپس؟ حوصله حالا داره علیا. آیات عجیبی بعد از این آیات هست، اگه اینا خوب روشن بشه بعدن آیات یه نور عجیب به لطف الهی بمانده. هم اشد و من هم بدشان، همه توانایی هایی که شما میخواین داشته باشین اینا داشتند. و نقبو فل بلا، و همه تحرک هایی که بخوان حفظ کنن خودشون رو و زندگی و خانواده و نظامشون رو داشتن. حرم مهیز، آیا تونستن فرار کنن از این اضمحلال؟ خب حیف نیست که آدم این آیات رو داشته باشه و امروز نتونه زمانه رو تحلیل کنه. به نظر من هم ما میتونیم از خودمون گرفته، خانوادمون گرفته، ادارهی که درش میریم، شهری که درش هستیم، کشوری که درش هستیم، جهانی که درش هستیم، به راحتی تحلیل کنیم. مطمئن باشید اگه ببینید بعضی خانواده ها از هم پاشیدن، ریشش همین است که به ابدیت نظر نکرد. خانم آقایی که اومدن مذهبی هم هستن ولی معادی نیستن، دلواپس این که قیامت از دستشون میره نیستن. مذهبی هم که یارو گفته بود من دختر مذهبی گرفتم چون میدونستم که قبلا دست یک کس دیگه نبوده، این در واقع نیمد از دن متدین بگیره، این یه غیرتی مثلا یه لوتی داشته. این غیر اینه که زنم هم اینطور، گاهی مثلا تو نه، اگر خانم و آقای معتقد به معاد نباشند، فقط حال عادت کردن یا دل واپسند که مثلا یه نمیدونم خدا بهشون پشت بکنه دا اینا خونه گیرشون نیان، یارو میگفت من مثلا دعا سنا میکنم مثلا خونه گیرم بیا، بعد که خونه گیرم دیگه کار به این کار ندارم. خب این غیر اون است که بهش به ما دستور دادن نمک آشیدونم از خدا بخواین، این دستور دادن که ما بی خدا زندگی نکنی. اما این میگه نه، من مثل همین بودایی ها، مثل همین مرتضی ها، مثل همین حالا گکشدوتا نیستن، اینا از ابزارهای غیبی چه مثبت چه منفی برای حوایج دنیایشون استفاده میکنن. شاید حتی من درست نگم بودایی ها اینجور نباشن، جادوگرا، یه سری مرتضی، یه سری این رمالا، اینا رو منظورم مثلا، که دیدن که از ابزارهای غیبی برای حوایجشون استفاده میکنن. بعضی ما مسلمان هم همینقدر مسلمانی، این خانواده همون سرنوشت هلاکت رو داره که بقیه خانواده‌هایی که اصلا دین ندارن. نه، اگه این خانم و آقا حساب کرد اگر یه خودخواهی توی بحثی زن شوهر بحثشون شده، تونست با زرنگی یا لفاظی ثابت کند که همسرش اشتباه میگه، اما قلبش هم بدونه که داره لفاظی میکنه، همسرش هم محکوم کرد، همینا بفهم، همین جور باشه، این قیامتی نیست. این نمیبینه قیامت جلوش و نور قیامت، این حالا رو میبینه، به وسعت ابدیت نظر نمیده، سخن نمیگه، به وسعت حالا، به وسعت حالا فعلا دیدی تونستم ثابت کنم که این بیچارم حالا هیچی نگه. نه این، نه این پایداری نداره. نتیجه چی میشه؟ یه من بعد از داریم دیگه گفتن حدود 40% طلاق ها از 50 و خورده سال به بعد شروع شده است. چرا؟ از روز تالا تونستن هی کلا سری هم بزنن. حیات برای استحکام و حفظ و بقا نبود که، برای این بود که اونن کدوم زورشون بیشتر از بقیه رو محکوم کنه. این خانم آقایی که معادی فکر کنه، آنی که دیدی یه صفت بد داره و به همین اندازه افق نورانی معادش تاریک میشه، صفتش رو عوض میکنه با شلوغ کردن و داد و بیداد و نمیدونم اینا، که پیروزی های موقت همون پیروزی های شاهنشاهیست. تش چی شد؟ حلم مهیج بیا سره از خود دربار شد، خونواده، شهر. بعضی این مسئولا فکر میکنن اگه دروغم بگن اما مردم رو قانع کنن که زیر سوال نرن پیروزم. نه، این معادی نیست، جنس حیات پایدار در ازای وصل به معاد است. ما داریم، یعنی ما بلایی که سر بعضی از اداراتمون افتاده است، شاید اصلا بیچاره اون وزیر و اینا سراغ ندارن، ولی یعنی یه بلای بزرگی است. خدا انشالله کمک کند از این فتنه نجات پیدا کنیم، که روح این که دکور بسازیم تا نه برنامه رو اجرا کنیم، نشون بدیم اجرا شده است. یعنی گاهی دقیقا اینجوری است، گزارش است. حالا از خیلی وقت پیش شروع شد، من خودم بعد از شهید رجایی خب یه دوره باز رفتم مسئولیت اداری گرفتم، دیدم وای این ادارات درست عکس اون اداره. زمان شهید رجایی یه روحیه‌ای در ادارات حاکم بود با اون نور خاص انقلاب، که نه فقط دنبال این بودن که کار برای مردم بشه. یه مرتبه ورق برگشت، حالا چی شد که برگشت؟ دیگه برگشت دیگه. ما بعد که دوباره به مسئولیت رجوع کردیم، وای همه دنبال اینن که نه کار بشه، ثابت کنن کار شده است. میخوا بشه؟ میخوا نشه. این مصیبتی بود. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که شما میبینید که نه مدیریت ها را باید مدیر زور زورکی باید مدیریتش نگه داره، در صورتی که بناست خدا تو را نگه داره. حل من مهیش مگه میشه؟ نمیشه، آبروش میره، هم آبروشون رفته هم بعدم میره، فهم نمی کنه. بله من خودم نظرم است که دولت دلش میخواد که این کار بکنه، ولی یکی از مصیبتایی که ما در نظام اداریمون داریم غفلت هست، معاد هست. اصلا هرچی دقت کردین، مثلا آقا قرار خدا این است که اگه به تو بنزین میدن چون که تو محل پال چی میگن دستگاهی نیست که گاز به تو بده، دو مثلا به تاکسی به بنزین میدن مساویه یه ماشینی که به اصطلاح سی انجی نداره، برای اینکه تو شلوغ کرده میگه تو شهر من نیست دستگاهی که من گاز مایه بزنم. خب و حالا حق داری که بری بفروشی، حرامه. یه اداری نمیگه آقا حرامه، میترسن. یعنی شما دقت کردین، من بابا حرام هست یا نیست میاد. اما ببینیم ادبیات عوض شده، آقا خلاف قانون است. خلاف قانون یعنی چی؟ حرامه. تو را در ازای این که حقت هست چون که نمیتونی گاز بزنی بهت میدم. مثالا نمیزنم، ببینین ادبیات قیامتی گم شد. حرام یعنی چه؟ یعنی در قیامت عذاب داره. اما خلاف ایناست که آدم متذکر نمی کنه. خیلی مرد از همت می خواه که وقتی میگن خلاف است متذکر بشه، یعنی حرام است. حتما حرامه، اما این قلب رو باید با زبان خود دین متذکرش کرد. می فرماد که جامعه را اگه خواستی نجات بدین با مراوده های قیامتی. به نظر خود من اگه از مدرسه و دبیرستان و اداره و رادیو تلویزیون ادبیاتمون ادبیاتی باشد که نگاه به معاد باشد، خیلی مصیبت ها و بحران ها رفع میشه. همشه که نمیشه با پاسبان ها نمیدونم بازرس حل کرد، باید با قلب بیدار. و واقعا خودتون میدونید بنده با همه این مشکلات که تو جامعه میبینم، معتقدم 80% مردم ما حاضرن که قیامتی اگه شد از حرام فاصله بگیرن. نمونهشم میبینی شما، یعنی مواظبند، رو هم رفته، غافلن، نه منکرن، متذکرشون نیست، حالیشون نکرده که آقا این کارت حرامه، تو داری این کار میکنی حرام است، پارتی بازی میکنی، اینا جلو میندازی، این آقا حرامه. نمیفهمید فکر میکنه خلافه، حالا خلافه میشه دیگه کاریش کرد. حرامو باید ما بیشتر روش بدیم، وسعتش بدیم. این آیه به شما نمیگه، این آیه انصافا علی شما را دلگرم نمیکنه که مطمئن باشید که اگر در موتن حق خودتون موندید، سنت هلاکت کسانی که مقابل شما حتما جاری میشه. بعدا میرسیم به آیه 39، همینطور برای اینکه دهنمون یه خود استاد شیرین بشه آیه رو نگاه کنه. آیه 39 رو میگه پیغمبر جان تو بگو، نگو نمیپذیرن، بدان که جریان هلاکت اونایی که نمیپذیرن محقق میشه. فصبر الا ما یقولون، نقطه حوصله کن. بعدا این آیه رو به لطف الهی بس خواهیم کرد. فصبر الا ما یقولون یه معناش همینه. آقا شما در مواضع حقتون واسی دو تا کار میشه، عده زیادی از منکرا بیدار میشن، اونام که سمج باشن نابود میشن. فقط که جریان مقابل پیامبر رو دیدیم که خیلی مقاومت کردن، به هر صورت مخالفتشون شکست. یعنی اسلام تونست هویت خودش رو حفظ کنه، حالا بعد مسلمونا نتونستن از آیات الهی درست استفاده کنن، اون مشکل اوناست. وظیفه وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله به خوبی محقق شد. حضرت میخواستن اسلام بمانه، مود. حالا مردم چقدر میخوان مسلمان بمانه، اون دیگه مسئول خودشونه. هدف وجود مقدس پیامبر که عملی شد. این آیه بازم به ما چیز یاد میده که آقا این تحلیلای علکی که آقا نمیدونم آمریکا حالا خیلی زرنگس و خیلی نقشه کشیده است و علنه مثلا خانم رایس میخواد برنامه دومش اجرا کنه، ده نمیدونم توی مهر میخوان مثلا کنفرانس بزرگ خاورمیانه رو بذارن، ده نمیدونم وای حالا چی میشه، ده دیگه حماس از اون ور میره، حزب الله از اون ور میره، نمیدونم آقای نوری مالکی ور میدن، ده ایران هم تحت میکنه. اینا اولی نیست که این آیه رو نمیفهمید. همه اینا رو بشنو، اما دنبال کن خریتشون هم ببین. آخه اینا خیلی از این کارا میخواستن بکنن. اینا نمیخوام بگم من به شما با خودم نمره 20 بدم، میخوام بگم به اونا نمره 0 بده، به اونا نمره 0 بده، خودت هم مواظب باش که نمره 20 بیاری، اگر نه شما هم هلاک میشی. همه اینا را این مقدمات چیدم. ببینید من علکی گفتم یا آیه 37 اینا میخوام بگه، اینا همه مقدمه بود برای آیه ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. فهمید همه اینا که گفتیم اگه یکی از این دو خصوصیات داشته باشی خودت میبینی عجب حرف هوشیار باش نورانیست. ان فی ذالک لذکر در این قضیه در این موضوع هرچی میخوانی این موضوع رو بگیری، چون اجازه وسعت قای خودش داده است. حالا من بعد عرض خواهم کرد در این موضوع در این قضیه لذکر یک هوشیار باشیست، یه بیدار باشیست، یه تنبهیست، همه اینا معنی ذکراست. برای کی؟ یا برای این اولیه یا برای این دنیا. دو که از این خصوصیات باید داشته باشی، یا باید اهل دل باشی یا باید که اهل پیروی از اندیشمندان بزرگ باشی که منظور انبیاس اینجا، یا هوشیاری قلبی یک شعور لطیف فوق جزئی نگری حسی داشته باشی که بهش میگن قلب القسم، یا هم چی بهش بگیم القسم یعنی گوش سپردن، گوش سپردن نه یعنی شنیدم، القسم القا یعنی انداختن دیگه، گوش سپردن یعنی چی میگن پیغمبرا چی میگن. میگه اگه کسی اهل قلب باشه، امام باقر علیه السلام فرمودن که منظور از قلب همون عقل است. اما شما اگه از امام باقر پرسید که یبن رسول الله پس چرا خدا گفت قلب، فرمان عقل اگه نورانی و قدسی بشه میشه قلب. ببینید قلب عقل نورانی است. عقل معاویه را منظور بهش نمیگن، ممکن است به معاویه هم میگم عاقل است، اما معاویه مسلم قلب ندارد به معنای اون شعور باطنی. اما اگه کسی قلب داشته باشد یعنی چنین شعوری که همه ظرائف لطیف عالم را حس کنه. تو سوره حج آیه 46 دیگه میفرماد لهم قلوب یعقلون بها، میگه آیا اینا قلبی ندارن که تعقل کنن؟ عجب آیه قشنگی. یعنی اگه یه قلب نورانی داشته باشی تعقل هم میکنی. لهم قلوب یعقلون بها، این آیه حالا کمک میکنه برای اینجا. میگه اگه کسی تونست خودش رو به یه شعور عمیق لطیف برسونه به راحتی در هر حرکتی رمز هلاکت و نجات افراد رو میبینه. میگه این حادثه ها این قضایا، برای همین ان فی ذالک رو خیلی بحث کردن، حد اقلش اینه که بگیم که این دو نوع انتخاب که الاقرب و فی الاقرب، آخرین آیات چی بود؟ جریان متقین و سرنوشت بهشت با اون خصوصیات و جریان کفار و سرنوشت هلاکت با اون خصوصیات. میگه این قضیه، این دو تا قضیه مگه به شما یه هوشیاری نمیده؟ فقط دو تا کار رو باید بکنید، یا اینی که عمیق نسبت به حقایق آگاه باشید بفهمی که تمام این عالم مادون در تدبیر عالم مافوق است. اهل قلب وسعت عالم را میشناسه. شما ببینید اهل من که اینجا نشستم یکی بیاد فقط صوت منو بشنوه، این یه آدم بیعقلی است. یکی میگه نه آقا این صوتا حاصل یه فکره، این متصل میکنه مادون رو به مافوق، بعد میفهمید این فکر مال یه آدمه، این آدم اهل انتخاب و برنامه است. حالا مثال است دیگه، الان شما بیشتر اینجور ما که بیچاری. خب بنابراین تمام یه لفظی که بیرون هست، این لفظ من چه کار میکنه؟ داره این هوا رو مرتعش میکنه. یکی فقط ارتعاش هوا میبینه، بیچاره. سنگا رو دیدین بعضی موقع سنگشون که میزنی سنگا گاز میکنه، بعضیا بینششون سگیه، آخه بابا یکی دیگه این سنگا زده چوبا گاز میکنه. بعضیا واقعا همینطوره، فقط اون آخرین رو به معنای همه پدیده میبینه، اون که هیچ وقت نمیتونه شعور داشته باشه. یکی هی میاد جلو، هی میاد جلو، میگه اهل قلب، اهل عقل تمام بواطن یک حادثه را میبینن. خب معلومه این از سقوط فرعون عدم توحید میبینه، غفلت از نبی الله حضرت موسی میبینه، ما هست این نگاه. یکیش نه، میگه میدونی چطور شد که شاه از بین رفت؟ ها چطور شد؟ جمله خودش نزالم میگه، چون که مدرنیته پیشرفت کرد و ایران نتوانست همپای مدرنیته جلو بره، سقوط کرد. واقعا آدم به ریشه این آدم بیریش باید بخنده. چی میگه؟ تحلیلای سقوط شاه رو بریم تو تاریخ نگاه کنید، تو همین 100 سال میام ببخشید 20 سال اخیر، باز علت سقوط شاه چی بود؟ اقتصاد، مردم سختشون. واقعا شما میدونید که از نظر اقتصادی اون زمان یه زمان خوبی بود، در رشد اقتصادی 13 برابر نفت رشد کرده بود، یه دیگه درست عکسش میکرد. حالا جالبه علت اینکه سقوط کرد، شاه اومد خواست کشور را به دروازه های تمدن بزرگ برسونه، ملت سنتی ظرفیت نداشتن مقابله کرد. یه چیزای عجیب و غریبه بابا، اینا که نیست که یه کلمه، ملت موحدی که اهل انتظارن تا بهترین زندگی را در جامعه محقق کنن، نمیتونن تحمل کنن این روسیایی را. چقدر خوب بود، یه آقای الگار است، مسلمان است، همون زمان هم تو ایران زندگیم که الان از استادای خوب آمریکا و کانادا است، حامد الگار شاید شنده باشین، چندین کتاب راجع به انقلاب داره، فوق العاده است، از شاگردای شهید مطهری بود است تو ایران وقتی که بوده است، خدمت شهید مطهری هم آقای مطهری هم خیلی تعریفش میکنن. حامد الگار همینا میگه، میگه رمز انقلاب ایران انتظار است، رمز انقلاب ایران فرهنگ انتظار است. میگه چون در فرهنگ انتظار دو تا چیز خوابیده است، یکی این که امام حی که معصوم است باید حکومت کنه و مناسبات ما رو کنترل کنه، ثانیاً در فرهنگ انتظار به هر جریان باطلی به عنوان زودگذر نگاه میکنه، خدا خیرش بده، خب ما از ما دفاع کرده است، هر جریان باطلی را به عنوان دنبریده زودگذر نگاه میکنه. بنابراین همین شاه، حتی شاه ساواک جان میگه بیشتر بمونه، یه شخص منتظر بمونه، رفتنی است. این نگاه خیلی نگاه خوبی، میخوام اینو بگم، این آیه داره به شما میگه آقا نگاه سقوط تمدنها بر اساس قرآن ریشش بی توحیدی است، بی نبوتیست، بی معادیست. من همینجا طور نیست این تذکر رو بدم عزیزان، همین ببینید واقعا وقتی ما معتقدیم انتظار یه فرهنگ بسیار عمیقیست، بسیار عمیق، فوق‌العاده عمیق، ما هم انصافا یه کاری کنیم این فرهنگی که این همه عمیق است رو جدی باش برخورد کنیم، چون حالا فضاش هم فضای مناسبی است که من این تذکر بدم. من فقط خواهشم از شما همین است، برای خودم هم این تکلیف رو دارم که یک مسئله به این بزرگی که شما خوب دقت کنید، خب نبی الله در افق، جمله رو نگاه کنید، وقتی حضرت فاطمه زهرا میبینن با رحلت پیامبر میرزه همه چیز به هم. فاطمه فوق‌العاده بصیر است. چرا؟ چون معاد میفهمه. معاد همه زندگی را درست تحلیل میکنه، میفهمد که وجود مقدس پیامبر که رحلت کردن مناسبات توحیدی پیامبر مختل میشه. دلواپس دیگه، منم بودم دلواپس و شما غمش. گاهی آدم همین ملت ما که غر میزنن به بعضی اجرایات، اگه حس کنن انقلاب داره میره، براحتی 90% یقین دارم که چی جانشونو میدن، چون میدونن درسته غر میزنیم ولی به اصلش که غر نمیزنیم، که به فرعش غر میزنیم. هیچ شک نکنید، من با خیلی ها روبرومم که اینا میگن. با همینا که شما اگه نگاهش کنی میگی اصلا اینجا نمازم نخونه، میبینی رو اصلش خیلی حساس است. بیدارن، ملت عجیبی هم. عرضم اینجاست، حضرت دیدن که وای داره میریزه به هم. پیامبر چشماشون رو با کردن، دیدن که فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن گریه میکنن. دیدن چیه؟ بعد اینا ترجمه کردن جمله حضرت. حضرت فرمان میترسم زایع بشم. وقتی اینا میدونیم متاسفانه کی داره اینا میگه؟ کسی که همه وجودش اسلام است، حالا میترسه زایع بشه. یعنی چه؟ یعنی این مقام عصمت نقش آفرینیش از بین بره. چرا بارها طبق روایت اهل سنت، انشاءالله کتاب بصیرت فاطمه زهرا از زیر چاپ میاد، اونجا ما نمونه های خیلی زیادی آوردیم به سند اهل سنت که همه قبول دارن پیامبر داره میگه افق حیات معنوی جامعه را از طریق فاطمه دنبال کنید. و هست متنش حالا انشاءالله. خب حضرت پس میگن میترسم زایع بشم، یعنی چه؟ یعنی مناسبات توحیدی جامعه به هم بخوره. دقت کنید، پیامبر چشماش نگاه میکنه، به به چه خوب حرفی زدن. فرمودن نگران نباش، مهدی از ماست. یه خود رو این فکر کنید، یعنی جریانی که این ملت رو و این دین رو به انتها میرسونه و جهت میده و به ثمر میرسونه، همون فکر توسعه فاطمه، مهدی از ماست. حالا جمله پیغمبر، جمله حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله حتما شنیدین، وقتی ظهور میکنن جمله شون هست و فی فاطمه بنت محمد صلوات الله علیه و آله لی اسوتون حسنه. یعنی خط ما رو فاطمه شروع کرده. اینقدر دلم میخواد انشاءالله رو اینا وقت بذارید. چه سرمایه های، چه فکرایی تو این جریان است. کی بود که خط تشیع را تو اون جریان انحرافی کی جرأت میکرد؟ امیرالمومنین اج خانه نشین شد، سخن نگفت، فاطمه بلند شد اومد به صحنه. حالا امام زمان میفرماند آقا این خط ما یه خطی است که اون شروع کرده است، ما ادامه میدیم. من خواهشم این است که ببینید سرمایه گذاری شده است، فکر پشتش خوابیده است. پیامبر اونجوری، فاطمه زهرا اونجوری، جملات امیرالمومنین راجع به مهدی خودش یک کتاب است. میدونید که یک کتاب است که مهدی در نهج البلاغه، اهل سنت شیعه یک کتاب است. جالب است همین دانشگاه‌های امروز سعودی که آدم انتظار ازشون نیست، یک کتاب منحصرا راجع به مهدی دارند. چون میدونید که بین اهل سنت اختلاف است، ببخشید بین سعودی و اهل سنت هیچ اختلافی رو مهدی نیست. سعودی ها یه عده منکرند، یه عده منکر نیستن، چون سعودی ها وهابی هستند. بعضی از دانشمندای همین دانشگاه‌های امروز سعودی برای اثبات مهدی اومدن روبروی اون جریان مخالف هستن که آیت الله سبحانی ترجمه کردن کتابا. من پیشنهادم اینه وقت بگذاریم. خود من یه پیشنهاد دارم، اگه برسین از همین حالا که از فردا مثلا باشه، شما یه مطالعه‌ای، من خودم یه پیشنهادم همون کتاب شرح زیارت آل یاسین، یعنی آل زیارت آل یاسین مقصد جان هر انسان، شروع بفرمایید بحثشا، آخر این زیارت میرسیم به شب 15 شعبان. این شب 15 شعبان یه خصوصیات خاص داره. اگه از اینجا شروع کنید و با حوصله برین جلو، افقی که انشاءالله بهتون داد افق ظهور تولد وجود مقدس مهدی صلوات الله علیه. چون میدونین که باید این تولد برای شما هم تولد باشد، برای زمان که تولد باشد قلب شما احساس نمی کنه. بعد میدونین که مستحب است انشاءالله اون شب دعا کمیل رو بخونین. چرا؟ چون ظرفیت این شب اینقدر زیاد است که میتونین این تقاضای دعا کمیل رو به قلبتون برسونه. بعد میگه از فردا دعا ندبه رو شروع کن، یعنی دعا ندبه یه شروع فوق‌العاده است تا انشاءالله به ختم خوب برسه. خودم پیشنهاد میکنم، بالاخره وقت گذاشتیم، دوستانم کمک کردن، این دعای کتاب دعا ندبه زندگی در فردای نورانی یه کار 5-6 ماه هست، تازه این کار شروع است. یعنی این دعا ندبه، من به هر چی راجع به این دعا بگم که انسان را وارد یک جهتگیری بسیار بابرکت میکنه. حالا شرحش را که بخونید، خب ببینید مستحب است از روز 15 شعبان شروع بشه انشاءالله این دعا ندبه. اول بحثا 5-6 ماه ادامه بدیم، بعدم اون روز فرهنگ بسیار خوبه که هر روز جمعه، بعد که آدم دعا رو آموزش دید هر روز جمعه کار کنه. من همون خودی دستور واقعا انسان رو از ظلمات روزگارش نجات میده. نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندانت رو در جان ما شعله ور بگردان. خاندان پیامبر رو بیش از پیش فرهنگشون رو در جامعه رشد و تعالی عنایت بفرما. فرج با برکت وجود مقدس امام زمان رو تسریع بفرما. قلب مبارک آن حضرت رو از ما راضی بدار. پروردگارا به حقیقت پیامبرت صاحب ماه شعبان، پروردگارا برکاتی که در این ماه به اولیاء خودت مرحمت می‌فرمایی، خدایا یا کریم یا رب از ما دریغ مدار. پروردگارا عیدی ما در این راه، در این ماه و در این 15 شعبان، پروردگارا فهم بیشتر امامت امام زمان و فرج هرچه سریعتر آن حضرت باشد. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای شعارهای انقلاب و اهداف انقلاب شبان روز زحمت میکشند، به حق امام زمان موفقشان بدار. مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این نشانه لطف تو به جهان اسلام و امیدواری ما برای آینده روشن را در پناه امام زمان محفوظ بدار. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.